المشركون ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان ارجمند سلام، شب شما بخیر. فرا رسیدن عید سعید مبعث، عید رسالت پیامبر مکرم اسلام رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. با بخش خبری جهان اسلام در خدمت شما هستیم. اعلام روز جهانی قرآن کریم همزمان با مبعث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، دارالقرآن و آستان مقدس حسینی پویش بزرگی برای اعلام روز جهانی قرآن کریم همزمان با مبعث پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی راه اندازی کرده است. مدیر دارالقرآن کریم آستان مقدس حسینی اعلام کرد برای برگزاری این پویش هماهنگی‌های لازم با دارالقرآن‌های سایر آستان‌های مقدس و مؤسسات قرآنی داخل و خارج عراق انجام گرفته تا برنامه‌ها و فعالیت‌هایی در این زمینه به اجرا درآید. آمریکا حملات اخیر به خاک عربستان را محکوم کرد. در حالی که آمریکا در برابر حملات عربستان به مردم یمن سکوت اختیار کرده، وزارت امور خارجه این کشور حملات اخیر به خاک عربستان را محکوم کرد. کریستیان جیمز، سخنگوی منطقه وزارت امور خارجه آمریکا، با نادیده گرفتن کشتار زنان و کودکان مظلوم یمنی گفت: ما حق عربستان برای دفاع از خود را محترم می شماریم و آمریکا از تلاش‌ها برای تقویت توانمندی این کشور در دفاع از خیش حمایت می کند. این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان، آمریکا به دنبال طولانی کردن جنگ یمن و تشدید بحران انسانی در این کشور است. دبیرکل انصار الله تأکید کرد تکفیری‌ها ابزاری برای اجرای توطئه‌ی آمریکایی غربی اسرائیلی هستند. سید عبدالملک بدرالدین در مراسمی به مناسبت سالگرد شهادت فرمانده شهید حسین بدرالدین گفت: تکفیری ها ساخته شده اند تا سلطه آمریکا را محقق کنند. آنها بر اساس اهدافی که آمریکا تعیین می کند فعالیت می کنند. دبیر کل انصار الله افزود: القاعده جنایات زیادی در ایران، سوریه، عراق، لبنان، یمن، کشورهای عرب خلیج فارس، مصر، مغرب عربی، آفریقا و اروپا انجام داد، اما هیچ فعالیتی ضد رژیم اسرائیل نداشته است. رأی الیوم از همکاری نظامی ترکیه با عربستان در یمن خبر داد. روزنامه فرامنطقه رأی الیوم چاپ لندن در شماره امروز خود نوشت: آمریکا آنکارا همکنون در حال مجهز کردن جنگجویان مزدور سوری برای اعزام آنها به جبهه‌های یمن به سر می‌برد، همچنان که همین کار را در مورد لیبی و منطقه قره‌باغ انجام داد. یحیی سری، سخنگوی نظامی نیروهای مسلح یمن، نیز به تازگی از سرنگونی پهپاد جاسوسی ساخت ترکیه متعلق به عربستان در حریم هوایی استان الجوف خبر داد. برخی کارشناسان این همکاری نظامی را هدایت ترکیه به سمت یک تلیگی انفجاری و دامی گسترده برای این کشور دارستند. آقای حشمتی، کارشناس مسائل ترکیه، در این باره به خبر رادیو معارف گفت:
متاسفانه ترکیه در سالهای اخیر در مسائلی مثل سوریه، یمن، حتی فلسطین در چارچوب سیاست‌های غرب حرکت کرده و از عوامل اصلی غرب در منطقه هم عربستان سعودی است. یعنی این تغییر رویکرد نمیشه گفت به اتخاذ سیاست جدید ترکیه، در واقع ادامه همون اشتباهات استراتژیک ترکیه که از سالهای 2011-12 که این وقایع شروع شد و دخالت‌های خونبار کشورهای غربی در آمریکا و اسرائیل در سوریه و یمن شروع شده، ادامه همون سیاست است. به نظر نمیاد که یعنی تحول جدی در مسئله یمن به وجود بیاد، چون انصار الله مردم یمن قدرت نظامی شده تو این سالها در حین مقاومت خیلی افزایش دادن و الان در واقع به طور راهبردی عربستان رو به چالش کشیدن و عربستان از همه این یارگیریایی که تالا کرده بود هیچ طرفی نبسته. به نظرم نمیاد که ترکیه هم بتونه سودی از این قضیه ببره. فقط تنها نگرانی ترکیه اینه که دولت بایدن در آمریکا در مسائلی به اسم حقوق بشر و از این قبیل موارد که دولت ترامپ کمتر به پروپای ترکیه میپیچید، دولت بایدن بیشتر تو این زمینه دخالت خواهد کرد و ترکیه قصد داره با نزدیک شدن به عوامل آمریکا از جمله عربستان، از جمله اسرائیل و همچنین مصر سعی کنه که خودش یه جوری بیمه کنه در مقابل این دخالت‌های آمریکا، و این هم به نظر نمیاد که خیلی سیاست‌گذاری عاقلانه باشه.
ادامه خبرها. معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری هوشمندی حضرت آیت الله سیستانی در دیدار رهبر کاتولیک‌های جهان را تحسین برانگیز دانست. حجت الاسلام و المسلمین محسن قمی در دیدار جمعی از مسئولان نهادهای فرهنگی کشورمان با اشاره به تأکیدات مرجع عالی در این دیدار تاریخی بر مسائل مهم بین المللی از جمله اشغالی خواندن قدس شریف گفت، این تأکید آیت الله سیستانی خط بطلانی بر توطئه عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس بود. معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به تقدیر رهبر کاتولیک‌های جهان از تدبیر حضرت آیت الله سیستانی در حفاظت از جان مردم ابراز امیدواری کرد موانع همکاری اسلام و مسیحیت از جمله سیاست‌های اسلام حراسی و شیعه حراسی در کشورهای غربی برطرف شود. بازداشت مجدد خطیب مسجد الاقصا، نظامیان صهیونیستی شیخ اکرم صبری را امروز با حمله به منزلش در قدس اشغالی بازداشت کردند. مقامات رژیم صهیونیستی در گذشته بارها شیخ صبری را بازداشت و به مدت چند ماه از ورود وی به مسجد الاقصا جلوگیری کردند. روزنامه شرق الاوسط نیز نوشت بر اساس پژوهش‌های جدید میزان محتوای تحریک آمیز نژادپرستانه و خشن علیه اعراب و مسلمانان در شبکه‌های اجتماعی صهیونیستی به شدت افزایش یافته است. نتایج این مطالعه نشان داد شیوع کرونا موجب شده است سخنان نژادپرستانه علیه فلسطینی‌ها و عرب‌ها 21% افزایش یابد. تنها 3% از دانش آموزان مسلمان به مدارس دهلی راه می‌یابند. نتایج شوکه کننده یک تحقیق جدید نشان داد در حالی که بسیاری از دانش آموزان مسلمان در مقاطع ابتدایی قصد گرفتن پذیرش در مدارس خصوصی دهلی در هندوستان را دارند، تنها 3% از دانش آموزان مسلمان در این مدارس پذیرفته می‌شوند. این تحقیق جدید نشان داده است کودکان مسلمان در مدارس خصوصی در پایتخت هند در مقطع پیش دبستانی با محرومیت نظاممند روبرو هستند. این مطالعه تکان دهنده همچنین از پذیرش صفر کودکان مسلمان در برخی از مدارس هند حکایت دارد. واکنش سازمان ملل به ممنوعیت برقع در سوئیس. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تصویب قانون منع پوشاندن کامل چهره در همه پرسی سوئیس را مسئله ساز و ناراحت کننده خواند. رابینا شامداسانی در نشست خبری در مقر این سازمان در ژنو افزود، این قانون تبعیض آمیز آزادی زنان را در بیان دین و اعتقاداتشان محدود می کند. در نتیجه همه پرسی روز یک شنبه در سوئیس که به رهبری افرادی مردم برگزار شد، ممنوعیت پوشیدن صورت یعنی همان روبنده با کسب 52% آرایی موافق رای دهندگان به اجرا درآمد. در سوئیس که به دلیل شیوع ویروس کرونا استفاده از ماسک در اماکن عمومی اجباری است، پوشیدن نقاب یا برقع ممنوع اعلام شده است. درخواست‌ها برای رفع تبعیض علیه مسلمانان فرانسه در یک فراخوان فوری برای اقدام، ائتلافی متشکل از 25 سازمان مدنی و سازمان‌های غیر دولتی از 11 کشور، رئیس اتحادیه اروپا به تحقیق در مورد رفتار فرانسه با مسلمانان دعوت شده است. این ائتلاف از رئیس اتحادیه اروپا خواسته است تا اقدام فوری علیه فرانسه برای اسلام حراسی مورد حمایت دولتی و منشور نقض حقوق بشر در مورد امامان جماعت در پیش گرفته شود. فرانسه مدت هاست که رویکرد تهاجمی نسبت به اسلام و جمعیت 6 میلیون نفر که مسلمان این کشور دارد. تصمیم دانمارک برای محدود کردن کمک های خارجی به سازمان های اسلامی. دانمارک به تازگی قانونی تصویب کرده که بر اساس آن کمک‌های مالی و خارجی به سازمان‌های جامعه مدنی و گروه‌های دینی و مذهبی فعال در این کشور محدود می‌شود. ماتیس تسفای وزیر مهاجرت دانمارک در بیانیه‌ای اعلام کرد بسیاری از طرف‌ها با تصویب این قانون تلاش می‌کنند اختلافاتی را در میان مسلمانان کشور نسبت به دولت ایجاد کنند. بسیاری از احزاب راستگرای افراطی دانمارک به این قانون رأی دادند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کره جنوبی غذای آماده حلال می‌فروشند. این بسته‌های غذای آماده که دارای گواهینامه حلال هستند به ویژه برای مسلمانان و همچنین مشتریان عادی که درباره غذاهای اسلامی و حلال کنجکاو هستند ارائه می‌گردند. بر اساس اعلام فدراسیون مسلمانان کره جنوبی تا سال 2018 بیش از 60,000 مسلمان در کره جنوبی زندگی می‌کردند. سازمان دولتی گردشگری کره جنوبی نیز اعلام کرد این کشور بیش از 200 رستوران دوستدار مسلمان دارد که از یک ساماره صدور گواهینامه حلال پیروی می‌کنند. تشکیل دولت لبنان در میان دخالت‌های خارجی. کمیته مشترک مسیحیان مارونی و حزب الله لبنان بر تشکیل سریع دولت تأکید کرد. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد کمیته دو جانبه گفتگو بین کلیسای مارونی و نمایندگان حزب الله تکیه نشستی اوضاع متشنج لبنان را بررسی کردند. لبنان به دلیل وخامت اوضاع معیشتی و کاهش ارزش پول ملی از مدت‌ها پیش با اعتراضات گسترده روبرو است.
نمایندگان حزب الله و کلیسای مسیحی مارونی لبنان در نشستی بر تشکیل سریع‌تر دولت این کشور برای برون رفت از بحران اقتصادی تاکید کردند.
موقف حزب الله موقف مسئول.
نگرش حزب الله نگرش اصولی و درستی است. این دیدار برای تحکیم بیشتر روابط و برطرف کردن سوء تفاهم‌ها در زمانی مناسب برگزار شد. حزب الله همواره نشان داده برای مصلحت کشور و مردم پیشگام است.
از 1 آبان ماه امسال سعد حریری مأمور تشکیل کابینه 77 لبنان شده، اما تا کنون به جز سفرهای خارجی اقدامی جدی برای تشکیل کابینه از سوی وی انجام نشده است.
تأخر فی تشکیل حکومت غیر مبرر.
تأخیر در تشکیل دولت هیچ دلیل قابل قبولی ندارد. دولت باید زودتر تشکیل شود تا مردم بیش از این در فشار نباشند. همه طرف‌ها به ویژه مأمور تشکیل کابینه مسئولیت جدی دارند.
افت 50% ارزش لیره لبنانی نیز در 2 هفته گذشته باعث بروز اعتراض‌ها در لبنان و همچنین تحرکات مشکوکی برای ایجاد آشوب و تعدی به اموال و جان مردم شده است.
این حرکت‌ها، آشوب، مسدود کردن خیابونا، عذاب مضاعف برای مردمه. حریری به جای سفرهای خارجی باید دولت تشکیل بده. چشم داشتن به خارجی‌ها همواره به ضرر ما بوده.
میشل اون رئیس جمهور لبنان نیز در جلسه امنیتی و اقتصادی دولت پیشبرد امور بر حل نابسامانی‌های مالی تأکید و ادامه وضع کنونی را با پیامدهای خطرناک امنیتی و اجتماعی توصیف کرد.
دخالت‌های خارجی از سوی کشورهای غربی، آمریکا و عربستان با هدف آشوب آفرینی و حمایت از جریان‌های فاسد یکی از مهمترین مشکلات در مسیر تشکیل دولت آینده لبنان است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل کاخ نخست وزیری لبنان، بیروت.
و نمایندگان پارلمان لیبی امروز به دولت جدید این کشور رأی اعتماد دادند. عبدالحمید الدبیبه نخست وزیری که دولت انتقالی را تا انتخابات اصلی که در 24 دسامبر یعنی آذر ماه 1400 برگزار خواهد شد به عهده خواهد گرفت. سازمان ملل متحد در آخرین مرحله رأی‌گیری برای تعیین دولت موقت لیبی در ژنو عبدالحمید محمد الدبیبه را به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی لیبی تعیین کرد. کشور نفخیز لیبی از سالها پیش بین دولت‌های رقیب تقسیم شده است. دولتی تحت حمایت سازمان ملل اما ضعیف در ترابلس در مقابل دولت مستقر در شرق لیبی با پشتیبانی ژنرال حفتر که خود را رهبر نیروهای مسلح عرب لیبی می‌خواند. در پایان به آگاهی شما از دان میرسانم. امروز چهارشنبه 20 اسفند سال 1399 هجری شمسی برابر است با 26 رجب المرجب سال 1442 هجری قمری. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. شب بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما، شبتون بخیر باشه انشاءالله. سپاسگزاریم از این که همچنان روی موج رادیو معارف هستید، FM ردیف 96 مگاهرتز یا AM ردیف 1071 کیلوهرتز. ساعت 19:15 دقیقه هست، چهارشنبه شب 20 اسفند ماه 99، 26 رجب، و در شب عید سعید مبعث هستیم. یک بار دیگر این شب و این عید بزرگ رو خدمت همه شما علاقمندان به رادیو معارف، شنونده های عزیز و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض میکنم. زمان پخش مسابقه کتابخوانی یار مهربان هست، همراه شما 10 دقیقه میشنویم.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف، امیدوارم هر جایی کشور عزیزمون و این کره خاکی که هستید و دارید صدای ما رو از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت میشنوید، حالتون خوب باشه و در پناه خدا زندگی کنید. من آرش دارابی هستم و امروز چهارشنبه 20 اسفند ماه 1399 با روز پنجم کتاب مربع‌های قرمز همراه شما هستم. تا پایان برنامه امروز منو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
همراهان گرامی، صفحات 350 تا 450 100 صفحه رو برای شما مشخص کردیم که 4 سوال براتون مطرح بکنیم. امیدوارم با خوندن این صفحات این 4 سوال رو هم پاسخ بدید و 100 امتیاز امروز رو هم دریافت بکنید. سوال اول رو براتون میخونم. فهمیدن چه خبری فرمانده اسیر عراقی رو متحیر کرد؟ گزینه 1، استقرار چادر فرماندهی رزمندگان ایرانی در نزدیکترین نقطه به خط مقدم و حضور خود فرمانده در خط. گزینه 2، مشاهده امکانات ناچیز و روحیه قوی رزمندگان ایرانی و مقایسه با امکانات پیشرفته و روحیه ضعیف خودشون. و گزینه 3، عطوفت، مهربانی و انسان دوستی رزمندگان با اسیری که دشمنشون و طراح عملیات‌هایی علیه ایران بوده. سوال اول رو براتون خوندم. بریم و برگردیم، با ادامه مسابقه همراه شما هستیم.
گلخانه ای از کتاب ایران، ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
همراهان گرامی، سامانه 30552 اختصاصی برای شما یار مهربانی ها در نظر گرفته شده تا شما بدون فوت وقت بتونید این سوالات رو پاسخ بدید و برای ما ارسال بکنید. کافیه که 4 گزینه صحیح رو در کنار هم قرار بدید و یک عدد 4 رقمی درست بکنید. این عدد رو به همراه نام و نام خانوادگی و تاریخ روزی که سوالات رو پاسخ میدید به سامانه 30552 ارسال بکنید. بریم سراغ سوال دوم. کدام ویژگی مرحوم آیت الله میانجی راوی را جذب کرده بود؟ گزینه 1، حضور همیشگی ایشون توی مسجد قبل از اذان و باور متواضعانش که میگفت امام باید منتظر مأموم باشه. گزینه 2، صبر ایشون بعد از شنیدن خبر شهادت فرزندش جعفر و آرامشی که در نماز و جلوی مهمانان داشت. و گزینه 3، هر دو مورد. سوال دوم رو هم براتون خوندم. رسیدیم به بخش خانشی مسابقه یار مهربان. دعوت میکنم بخشهایی از کتاب مربعهای قرمز رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم.
حاج آقا هر جا بود قبل از اذان مغرب خودش را به مسجد میرساند. میگفت امام باید منتظر مأموم شود. بعد از نماز مثل همیشه روبروی مردم به محراب تکیه داد. منبرهای 10 دقیقه‌ایش برایم دنیایی بود. با حرفهایش همه بغض می کردند. دلمان را در دستش می گرفت و به آسمان می برد. با سر کلامش شیشه‌ای می شدیم، شفاف و شکننده. روزه آن شبش با همیشه فرق داشت. روزه حضرت علی اکبر علیه السلام خواند. طعم روزه های کوتاه و تکرار نشدنیش هیچ وقت یادم نمی رود. از مسجد بیرون زدم. کوچه تنگ و باریک کنار پاساژ موسی بن جعفر هم پر از غم بود. داشتم از هم می پاشیدم. همیشه جعفر پشت سر حاج آقا از مسجد بیرون می آمد. گردن کشیدم که ببینمش. حواسم نبود که دیگر نیست. وقتی صورت آقا مهدی را پس شانه حاج آقا دیدم، واقعیت محکم در صورتم خورد. جعفر دیگر نبود. حاج آقا مهدی برادر بزرگ جعفر را خودم خبر کرده بودم. نمی دانستم تنهایی باید چه کار کنم. نمازمان را پشت سر حاج آقا خواندیم. منتظر فرصت که بگوییم چه اتفاقی افتاده است. تا به خانهشان برسیم 1000 مدل جمله را در ذهنم ساختم و پاک کردم. حرفهایم در هیچ کدام جا نشد. حاج خانوم برای شام دل و جگر مرغ پخته بود. حس می کردم آجر قورت می دهم. بعد از شام عقربه های ساعت دنبال هم می دویدند. من و آقا مهدی به چه کنم افتاده بودیم. حاج آقا استکان چای را برداشت. ما هم روبرویش زانوی غم بغل کرده بودیم. با چشم و ابرو به هم اشاره می کردیم که زودتر سر صحبت را باز کنیم. حاج آقا روی یک زانو نشسته بود و آرنجش را روی زانوی دیگرش گذاشته بود. نگاه مهربانش را روی صورت هم کشید. خب آقا محمد حسین، فردا جنازه رو کی میارن؟ ماتم برد. نگاه آقا مهدی چرخید سمتم. غافل گیر شده بودیم. این همه نقشه کشیدیم خبر را کم کم به حاج آقا بدهیم. حالا خودش قال قضیه را کند. نفس عمیقش را بیرون داد. جعفر ما هم پر کشید. خوشا به حالش. خبر را قبل از ما از یکی از نمازگزارها شنیده بود. تا برای نماز داخل مسجد می شود جلویش می آید و تسلیت می گوید. حاج آقا هم به روی خودش نمی آورد. تشکر می کند و مثل همیشه در سجادهش مشغول به ذکر گفتن می شود تا صفها پر شود. با همان غم سنگین روی سینه‌اش نمازش را می خواند. منبرش را می رود و در خانه با ما هم سفره می شود. وقتی دید ما نمی دانیم چطور بگوییم جعفر شهید شده، راحتمان کرد و خودش گفت.
تشکر میکنم از جناب آقای علی فرحناک، همکار بزرگوارمون، برای خانشی که از این بخش برامون داشتند. امیدوارم این بخش مورد توجه و پسند شما یاران مهربان قرار گرفته باشه. سوال سوم رو براتون میخونم. کدوم ویژگی شهید مجید صنعتی پسر خاله راوی اونو بین خانواده محبوب کرده بود؟ گزینه 1، اخلاق خوب و دلسوزیشون برای همه فامیل و فرق نذاشتن بین فامیل دور و نزدیک. گزینه 2، احترام فوق‌العاده ایشون به پدر و مادر و توصیه‌هاشون به خواهر و برادرها درباره احترام به والدین. و گزینه 3، بخشندگی ایشون و اینکه اعضای خونه رو توی هر چی داشت، حتی پول تو جیبیش، شریک می‌کرد. سوال سوم رو براتون خوندم. همچنان از شبکه رادیویی معارف و مسابقه کتابخانه یار مهربان همراه شما هستیم.
کتاب بخشی از زندگی منه.
کتاب خوب بهترین رفیقه.
هر کتاب یه دنیای جدید جلو چشم آدم باز میکنه.
بعضیا میگن وقت برای مطالعه ندارم.
من وقت کتاب خوندن ندارم، حسش هم ندارم.
من به اینا میگم کار شما سنگین تره یا رهبر مملکت؟
بنده کتاب خونم. من خیلی کتاب میخونم.
چرا ما جوونا از ایشون الگو نمیگیریم؟
دلم میخواد شما بچه ها جوونا واقعا کتاب بخونید.
کتاب یار مهربان من.
همراهان گرامی، در این بخش میخوام کتاب هفته بعد رو برای شما معرفی بکنم. کتابی است با عنوان پشت صحنه یک رویا. این کتاب داستان دختر جوونیه که تو مسیر یک کار مسیر زندگیش تغییر میکنه. اون کار بازی در یک نمایشه که نقشی رو بازی میکنه که همه چیز از اول عادی به نظر میاد، اما در مسیر تلاش برای ایفای این نقش توجهش معطوف به راه و روش زندگی مادر حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف میشه و این شناخت زندگیش رو تغییر میده. این کتاب رو خانم مریم بصیری نوشتن و انتشارات سروش همون رو منتشر کرده. امیدوارم در هفته ی آینده با این کتاب ما رو همراهی بفرمایید. سوال پایانی یعنی سوال چهارم رو براتون میخونم. مطلبی که پسرخاله راوی توی وصیت‌نامه‌اش نوشته بود و تو ذهن راوی موندگار شد چی بود؟ گزینه یک، این جمله که نوشته بود: در سنگر کمین خدا را نزدیکتر از محراب مسجد به خودم دیدم. گزینه دو، این مطلب که گفته بود: هرگاه نفسم سرکشی میکرد از شهیدی استمداد میجستم و دستم را میگرفت. و گزینه سوم، این دلگویه که گفته بود: خدایا تو شاهد باش که من همه مظاهر دنیا را به سوی افکندم و به سمت تو آمدم. سوال پایانی امروز رو هم براتون خوندم. امیدوارم با خوندن صفحات 350 تا 450 کتاب مربع‌های قرمز بتونید به راحتی به پاسخ این سوالات برسید. سپاسگزارم که ما رو با این برنامه همراهی کردید. تا فردا و آخرین بخش کتاب مربع‌های قرمز، التماس دعا و خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
و امرت ان اقول من المسلمین
كتاب یک امت.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان.
37 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم به صورت قید حضوری.
فيه هدي للإنسان حمدا لله.
تهران 16 لقایت 21 اسفند ماه 1399، پخش از شبکی قرآن و معارف سیما و رادیو قرآن.
برخیز و تلاوت کن، غافل مشو از معنا، ای قطر تکاپو کن تا پر شوی از دریا.
سازمان اوقاف و امور خیریه.
نسیم بهار اومد، ساقه ها جوون زد، سرود شکوفه ها یا با صالح مده. نسیم
بهار موسم احساس و عشق و شیدائی، بهار فصل گل و سبزه است و زیبایی. امید هاتف غیبی به ما دهد مژده، بهار ما گل نرگس توی یومی
یا با صالح مدد.
در نوروز 1400 و ایام نورانی شعبان، رادیو معارف تقدیم می کند
مسابقه رادیویی ولعت.
برای ثبت نام و شرکت در مسابقه،
نام خانوادگی و تحصیلات خود را
به سامانه پیامکی 30553 ارسال کنید.
مسابقه رادیویی ولعصر، ایام نوروز،
ساعت 17:30
از رادیو معارف.
ولعصر
مسابقه‌ای با محوریت معارف مهدوی، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بله عزیزان، از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در چهارشنبه شب 20 اسفند ماه 99، 26 رجب، در شب 27 رجب، شب عید سعید مبعث، این عید بزرگ در محضر شما گرامیان هستیم. باز هم تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم. عید سعید مبعث رو خدمت همه شما عزیزان همراه رادیو معارف. ساعت 19:30 دقیقه هست. دوستان من آماده هستند تا ویژه برنامه یه پیام حرا رو که به مناسبت امشب تهیه کردن تقدیم حضورتون کنم به طور زنده، و ما هم تقدیم حضورتون میکنیم و برنامه زنده یه پیام حرا رو.
اقرأ بسم ربک الذی خلق،